چند سال پیش با یک آقای معممی توی توییتر آشنا رفتم که مدعی بود روستا به روستا در استان کوهکیلوی و بوی رحمت مره و برای بچه ها کتاب میبره. آقای معمم که مدنن یعنی چی؟
من نکته آخر این است که فرمودن اگر خانمی در جایی نشسته بوده بلند شد رفت، حالا تو خونه، تو ماشین، جای دیگه، فرمودن کراهت داره که انسان جای اون خانم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای نشستنش سرد شده باشه.
کوهکیلوی بوراحمد استان نسبتاً کوچیکیه در جنوب مرکزی غربی ایران، درست آدرس دادم؟ بله، همسایه استان فارس که 9 تا شهرستان داره. از اینا 2 تاشان اسمشان ترکیب رفته، اسم استان در آمده، یعنی کوهکیلوی که مرکزش دهدشته و او یکی بوراحمد که مرکزش یاسوجه که با حفظ سمت مرکز استان هم هست. و ظاهراً دختراش خیلی مند بالا و تحویل نگیر و بوسنرخ زعفرونن.
دختره بای رحمدی نومه تو ندونم یار گلوم، دختره بای رحمدی نومه تو ندونم یار گلوم.
شما داشته باشین اینجا که زعفران خراسان به عنوان عرض رایج بوس دختران در بوی رحمت هم هست. حالا هی تولید کنندگان زعفران برن آگهی‌هاش رو بدن پادکست‌های از ما بهترون. جاش اینجا بود دیگه. حالا بگذر. او آقای معمم که اسمش اسماعیل آذری نژاد بود، معلوم رفت که استاد حوزه در دهدشته و وقتای آزادش رو اختصاص داده به این کار. کدوم کار؟ رفتن به روستاهای کم برخوردار و دور افتاده و بردن کتاب و اسباب بازی برای بچه‌ها و قصه گفتن برشا و حرف زدن با به قول معروف اولیا و مربیان در همون راستای کتابخانی و بازی و صنایع دستی و ای چیزا. بله، اون وقت، یعنی وقتی که با این ماجرا آشنا رفتم، ما هم مثل خیلی ها با بدبینی یک نیشخندی زدم و یک شانهی بالا انداختم که یعنی حالا شب دراز است و قلندر بیدار، که خب در اینجا یعنی یا طرف قصه میره بعد چند هفته ول میکنه، یا اصلا از اول قصه چاخان پاخان و جلب توجه بوده، یا به زودی تقش در میه. ولی در کمال تعجب چند هفته و چند ماه و چند سال گذشت و او آقا همون جور به کارش ادامه داد و دائما هم از کارش گزارش میداد که مثلا امروز رفتم روستای فلان، دیوار مدرسه رو با بچه ها رنگ کردم، کتاب امانت دادم، نمیدونم قصه خواندم، بازی کردم. و خیلی هم که دیدن ایطوریه اعتماد و پشتیبانی کردن و الان به جای رسیده است کار که به گفته اسماعیل آذری نژاد روزانه فقط 3000 کتاب دست بچه ها در گردش دارن و این بجز فعالیت های مثل مدرسه سازی و صنایع دستی روستایی و چیزایه. ای بود که ما برای شب چراغون رفتم سراغ آقای اسماعیل آذری نژاد، متولد 1358، دانش آموخته حوزه و دانشگاه و مدرس حوزه علمیه دهدشت، که راستش رو بخیر هیچ کدومش نه نوبره نه چندان جالب توجه بره ما. بابا دیگه الان هر تخت سنگی رو وردی زیرش یکی هست که یا دانش آموخته دانشگاهه یا در حوزه تحصیل فرموده. یا دانش آموخته هر دو، یعنی حوزه و دانشگاهه. اما اون چیزی که خیلی مهمه این فعالیت فرهنگی بزرگ و مستمره. خلاصه رفتم سراغ ایشون، به قول حوزوی ها مشارون الیه، سوال کردم که چطور شد که کار ایشون از مدرسه و منبر و فقه و حرام و حلال و صد البته وجوهات رسید به شعر و قصه و دفتر نقاشی و روستا و مدرسه سازی. به قول معروف چی تو شد که ای تو شد؟
واقعیتش من از بچگی که علاقه به کتاب داشتم، بعد از سالی که اومدم حوزه، قبل از اینکه بیام حوزه همیشه دور کتابخونه ها و اینا بودم، یعنی کتابخونه مسجد همیشه من میرفتم، مسئول بودم تو مدرسه دبیرستان، دور کتابخونه ها بودم، یعنی همیشه کارم تو کتابخونه ها بود واقعیتش، یعنی همیشه علاقه داشتم دیگران رو با کتاب. بعد از طرف دیگه تا اینکه اومدم حوزه، خب دیدیم که طلبه هستیم و و کتاب سر کار داشتیم و بازم علاقه‌مند بودیم که دیگران رو به کتاب سوق بدیم. و من اومدم از پدرم، خب پدرم چند تا مغازه تو شهر داشت، ازش اجازه گرفتم که یکی از این مغازه‌هاشو بده ما و ما برای مردم یک کتاب فروشی رو بزنیم. دیدش کتاب فروشی نداشت. من اومدم کتاب فروشی زدم و حتی خودم توش کار نمی‌کردم، یکی از آشنایان گذاشته بودم توش و من همیشه می‌رفتم تهران و قم کتاب می‌خریدم می‌فرستادم اینجا. خودم قم زندگی میکردم تا اینکه اومدم دیگه درسم رو تموم کردم تو قم و قرار شد دیگه بیام شهر خودم دهدش و گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. اومدیم که همون شب اولی که اومدیم دهدش خب برابر شد با شبی که لباس طلبگی پوشیدم، این قبلش لباس نمیپوشیدم. رفتم یه مسجدی رو گرفتیم و امام جماعتش رو
شما چجوری لباسمو پوشیدین؟ چی کار میکردیم پس؟ خب، همینجوری؟
خب قم درس میخوندم دیگه، در لباس نیم پوشیدم تا اینکه 7 سال پیش اومدم
دیدم. آه منظور شما لباس روحانیته پیش. شما ظاهرا لباسی که ما مو پوشیم رئیس میشه اصلا حتی لباس هم نه نمیگیم شما... نه؟
نه نه ما الان لباس تنیم شما نیم، ما لباس خودمون لباس میگیم.
خواهش میکنم میگم چه از شما همه تا خیلی هات هستن و ماشاءالله انگیزت و باله، پس شما همه ما رو بدون لباس میبینه.
بله بله بله. بعد اینکه رفتم خلاصه یه مسئله رو گرفتیم و امام جماعت شدیم و توش نماز خوندیم. بعد گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، گفتیم بریم با بچه‌ها یه فعالیت می‌خواستیم انجام بدیم. گفتیم بهترین راه برای ارتباط با کودکان کتابه و این شد که با بچه‌ها کتاب خونی راه انداختیم. هر شب بعد نماز می‌نشستیم با بچه‌های مسجد براشون قصه می‌خوندیم، کتابشون می‌دادیم قصه می‌خوندن، نقاشی می‌کشیدیم. بعد یه مدت گفتم خب اینو بیشترش کنیم، رفتیم تو روستاها. ما یه مرتبه میرفتیم تو روستاها برای بچه‌ها قصه خوانی داشتیم. بعد از این مدت ماهی دو مرتبه شد، ماهی سه مرتبه شد. بعد یه مدت دیدم که نه اونجا بهتره، مسجد شهر رو راه کردم رو دیگه شروع کردم به فعالیت تو روستاها و هر روز میرفتم تو روستاها با بچه‌ها قصه خوانی می‌کردیم و این شد که دورگرد روستاها شدیم.
خیلی ممنون. البته شما خیلی با فروتنی خیلی راحت و مختصر قضیه رو گفتیم، ولی خب قاعدتا این کار باید بسیار سخت باشه. اولا به عنوان یک روحانی و خصوصا در یک شهر کوچیک سنتی فکر میکنم که ای که مثلا حالا برای بچه ها بشینه رو قصه بخونه، نمیدونم مثلا نقاشی بکشه یا کتاب های کودکانه توضیح بکنه، نباید چندان هم راحت باشه. یعنی عرف جامعه همچی چیزی رو انتظار نداره.
من او اوایل میرفتم یه پارک مسجدمون داشت، پارک نبود، یه بوستان مانندی بود، چمنی داشت در واقع، یه چمنی. میرفتم هر روز بعد قبل از اذان مغرب میرفتم اونجا تو اون چمنه میشستم با بچه‌ها قصه می‌خوندیم. اون چمنم کنار قبرستون شهر بود، یعنی حاشیه شهر بود، اونجا مردم می‌خواستن برن قبرستون، گلزار شهدا از اونجا می‌گذشت. بعضی از این فامیلا که منو می‌دیدن تو چمن تو راه وایستادم نشستم برای بچه‌ها دارم قصه می‌خوندم، گفتم بابا زشته، معممی خلاصه حوزه درس می‌دی اینجا اونجور، خلاصه زشته بشین اینجا تو راه خلاصه نشستی با بچه‌ها داری کار می‌کنی. گفتیم که دیگه خب دیگه اینم یه فعالیتی دیگه، حالا یکی ممکنه بره بالای منبر، یکی بشینه تو چمن، یکی بشینه تو کلاس درس، هر کسی یه جور داره کار می‌کنه، این یه شیوه است دیگه، این یه کاریه. خب دیگه میخریم دیگه به جان حرفا رو دیگه. خیلی هم سخت نیست، اولش سخته اما بعدش دیگه بیار میشیم.
نه خب بعدش هم جامعه قبول میکنه دیگه و بعدش تحسین میکنه عموما.
بله.
جوری حرکت های
تحسین تحسین
بله بله, بله. به ویژه مثلا میگم حتی در توییتر که رسما یه جاییه که همه همدیگه دارن روز و هر دقیقه فحشکش میکنن، کار شما رو خیلی تحسین میکنن. در اینستاگرام وقت گذاشت میگم خیلی ها شما رو میشناسن، با اینکه شما زیاد در اینستاگرام فعال نیستن، یعنی صفحه دارین و اونجا هم فعاله ولی عمده فعالیت شما اونجا نیست. و بعد جالبه که
من بیشتر تو توییتر کار میکنم.
بله. یک نظرسنجی گذاشتیم که به نظر شما، یه نفر پرسیده بود که مگه آخوند بدون وابستگی به حکومت هم داریم؟ یک نظرسنجی گذاشتم و جالب بود که 65% گفتن بله. یعنی خودم انتظار نداشتم این همه بگن بله با توجه به حالا مسائلی که هست، ولی خب وقت خیلی کامنت گذاشته بودن گفتن مثل خود آقای آذری نژاد. حالا آقا این کار شما آیا تبلیغ دینیه؟ یعنی مثلا کتابایی که شما ببرین برای بچه ها یک پروپاگاندا، یک تبلیغاتی داره توش، مثلا همش کتاب داستان راستان و کتابهای دینیه یا نه؟
نگاه کنید من واقعش حالا برگردم اون سال اولی و جواب این سوال کنم پوش هست. چرا اصلا کار با کودک انجام میدم؟ چرا قصه میخونم؟ استان کوگیلو بوی رحمت یه استان کمبرخورداریه و من روز اولی که اومدم شروع کردم با در واقع با تو استانمم شروع اومدم کار بکنم، دیدم خب این استان کم برخورده، ما چیکار کنیم برای این استان، چیکار میشه کرد؟ دیدم با خودم فکر کردم راه برون رفت از محرومیت و اومدن تو مسیر یک مسیر توسعه و رشد یک جامعه، راهش دانایی و تواناییه و بهترین ابزارم کتابه، بهترین سن کودکانه. به این شد که اومدم با بچه ها شروع کردم به فعالیت. من یعنی هدف اصلی این بود که وقتی می دیدم جامعه یه جامعه توسعه نیافته است، جامعه که کتاب اولویتش نیست، خلاقیت اولویتش نیست، تفکر اولویتش نیست، به این شد که کتاب رو انتخاب کردم، کودک انتخاب کردم. و واقعیتش هدف اصلی من اینه که جامعه هم یه جامعه توسعه یافته باشه، رشد یافته باشه از هر جهت. و اگر میخواد جامعه دیندار باشه باید با فکر دیندار باشه، اگر میخواد جامعه سیاسی باشه باید با فکر سیاسی باشه. هر جامعه بدون کتاب نمیتونه. شما، من یه سوال از شما میپرسم، اگر یه جامعه شه دیندار، تو یه جامعه دیندار زندگی میکنی، جامعه ایران هم ما میگیم یه جامعه که شاخصهای دینداری توش زیاده، خب این افرادی که میخواید دوست داری باش مواجه بشی، اگر اهل مطالعه بشن، اگر اهل تفکر باشن بهتره، یا نه بگیم آقا بذارید همین دینداراش هم بذار بی فکر باشن، بی مطالعه باشن، اهل فکر نباشن، کدومش بهتره؟ طبیعتاً که این جامعه اگر همون جامعه دیندارش هم اگر میخواد جامعه دیندار باشه، خب اهل مطالعه بشه، خرافه گرا نباشه. و پس هر چیزی که میخوایم باش مواجه بشیم، اگر هر کسی رو بخوایم باش مواجه بشیم، اگر اهل فکر باشه، اهل مطالعه باشه، طبیعتاً مشکلات و آسیب‌های ما کمتره. اما واقعیش اولین هدف اصلی من اینه که دانش آموزایی که من دیدم و باشون ارتباط دارم، هدف هم اینه که بچه ها اهل فکر بشن، خلاقیت بشن، بتونن خودشون از پس مشکلات جامعشون بر بیان. و کتابهایی که من دارم برای بچه ها میخونم، لیستش رو تو کانالم گذاشتم، شما برید اونجا نگاه کنید لیست کتاب. من همین تقریبا دو هفته پیش حدود بیش از 300 عنوان از کتابای کانون پرورش فکری من خرید کردم و از نشر توتی خرید کردم. برید ببینید نشر توتی چه کتاباییه، نشر کانون چه کتاباییه، نمیدونم نشر زعفران چه کتاباییه، نشر میچکا چه کتاباییه، نشر بهنشر آستان قدس چه کتابایی. من در واقع باعث رشد فکری بچه ها بشه، رشد باعث رشدشون بشه، خلاقیتشون، اون چیزی که کودک نیاز داره. نگاه کنید یه چیز بگم خیالتون راحت کنه، من باورم اینه که تو این سالهای پس از انقلاب، چون که دینداران بر جامعه حاکم بودن، از بس اینا در واقع دغدغه دین رو داشتن، اینقدر بمباران اطلاعات کرده، اون بمباران اطلاعات دینی کردن بچه ها و جامعه رو، افراد رو، تو مدرسه، تو تلویزیون، تو چی تو چی تو چی، مردم رو احساس ما دین زده کردیم از بس اطلاعات دادیم. من اینو خودم نمیپسندم، یعنی که مدام بمباران اطلاعات بچه ها رو بکنیم، مخاطبون بکنیم، تلویزیون هر شبکه رو باز میکنیم یه طلبه داره در حال صحبت کردنه، من اینو خودم نمیپسندم. پس طبیعتاً تو تبلیغی که دارم با بچه ها ارتباط برقرار میکنم، این نگاه رو ندارم که بچه ها رو بمباران اطلاعات دینی بکنم. نه، امیرالمومنین یه حدیث دارن فرمایان که حکمت رو دریابه و در نزد کافر و مشرک و فاسق و منافق و هر کسی باشه کلام خوب رو بگیر. ما کتاب خوب رو میخونیم برای بچه ها، حالا خارجی باشه، ایرانی باشه، مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، چه عیب داره؟ نیاز رو بچه رو اول باید بشناسیم. اگر نیاز رو شناختی، این بچه نیاز به جسارت داره، نیاز به پرسشگری داره، نیاز به گفتگو داره، نیاز به این داره که اهل فکر باشه، تخیلش روش کنه. اینا رو تو هر کتابی دیدم من برای بچه ها. ما الان یه شبکه درست کردیم، شبکه‌ای از افراد مختلف که دارن کتاب به دست بچه ها میرسونن. 3000 کتاب به دست بچه ها در روز میرسونن، یعنی 3000 کتاب داره امانت در روز، امانت به بچه ها داده میشه. به وسیله که معلم ها، مربی های مهد کودک و خود بچه ها، دخترهای ترک تحصیل شده که تو روستا هستن، واحده های سیاری که طرف فرد رو مثلا از هم حقوق بهش میدیم، روزی 7 ساعت موظفه که بره تو روستاها بگرده و به بچه ها کتاب امانت بده. طلبه هایی که تو روستاها هستن، به افراد بیش از ما تا قبل از کرونا بیش از 70 تا مربی داشتیم که تو روستا داشتن کتاب دست بچه ها میرسوندن. و تنها هم خودم نیستن دیگه، یه شبکه گسترده ای درست شده که اینا دارن کار رسوندن کتاب به دست بچه ها دارن انجام میدن. و و بعضا کلاس هم باشون
برگزار. شما از کی تبدیل شد به شبکه؟ چون من یادم مثلا حدود 2 سال پیش بود که زمزمش بود که کمک ها بیشتر بشه، به کار سازمان یافته بشه. تقریبا از همون موقع بود یا بعد از اون؟
من نگاه کن، حوزه درس میدم، حوزه که درس میدم، طلبای خودم رو از همون سال اول میفرستادم تو روستاهاشون. میخواست طلب روستایی بود، میرفت تو روستاهاشون، میگفت داری میری روستاتون، این 50 تا کتاب ببر بده به بچهای روستاتون امانت. یعنی از همون وقت، از همون سال اول شروع کردم شبکه سازی رو درست کردم. اما تو 2-3 سال اخیر این شبکه خیلی گسترده تر، تخصصی تر و قوی تر داره پیش میره.
خب الان این به هر حال هزینه کتاب ها، هرچند که خیلی هاش ممکنه امانی باشه، ولی به هر حال هم خود اون افرادی که دارن فعالیت میکنن، اونایی که غیر صرفا داوطلب هستن، و هم خود کتاب ها، هم هزینه سرکشی ها، به هر حال یک ماشینی میخواد، بنزینی، تمام اینها، تخمینا ماه چقدر هست؟
تو پیج منو نگاه بکنی، از کسی درخواست کمک نمیکنه. یه شماره حسابی اون بالای پیجم هست، هر کس خودش دوست داشت کمک کنه. اینجور نیست امروز عکس بزنم با ملت ببینید مردم فقیرن، مردم بدبختن، کمک کنید. یعنی این عادت رو ندارم، سعی کردم عزت نفس داشته باشم. یعنی اینجوری هم باشه که برای هر چیزی هی بگم آقا کمک کنید. شما کل پیج منو ببینید، تو 2-3 سال اخیر از کسی کمک نخواستم. و این مطلب به خود مردم کمک میکنم. کمک‌هایی هم که میشه اینجوری نیست که یک کسی بگه آیا فلانی شما برو جلو من پشتم، من کمکت میکنم. نه، کمک میکنن، نه که نمیکنن. اما اینجوری نیست میگم خواه میگم یه خیریه یک کسی بیاد بگه آقا برو جلو من پشتم. نه، کمک های مردمیه، 20 تومن، 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن، حالا رقم های مختلف. منم نمیدونم کیان. طرف میاد تو پیج اینستاگرام دایرکت میگه آقا من این پولو برای شما فرستادم. اما این کیه، چه کاره است، من نمیدونم. میگم آقا دست در نکن، سپاسگزار است. و اینجور هم نیست که بگم آقا من الان رقم بدم آقا ماهیانه یه اندازه میدی. نه، یکی که این موقع کمه، یک موقع زیاده. اما خدا همیشه دلهای مهربان، میگین دست خدای مهربانه، خدا خودش لطف میکنه، کمک میکنه. آقا کمک، طرف کمک میکنه، میگه آقا شما تصویر برام بفرست، عکس بفرست، این هم فاکتورش هم برام بفرست. ما مثلا هفته دو روز پیش یک کسی گفت که آقا شما نیاز به کمک دارید؟ گفتم بله. گفت چیکار میخوای کنی؟ گفتم آقا ما 16-13 تا مدرسه داریم که منبع آب نداره. آقا خودش پول رو ریخ به حساب اون کارخونه دار و من فقط در واقع واسطه شدم که این منبع آب رو برسونم به دست. یعنی میخوام بگم کمک ها اینجوریه، اینجوری نیست که بگم آقا ماهیانه این اندازه هزینه داریم، اینم داریم مردم این اندازه کمک میکنن. یک شما میای میگه آقا زنگ میزنی میگه که آقای فلانی نیاز داری؟ میگم بله، مدرسه فلان مثلا دستگاه کپی نداره. میگم باش. میگه پول من خودم یا دستگاه کپی میخرم یا پول به حساب یا کار شرکتی میخرم میفرستم، اون شما برید کار کپی رو بگیرید. یعنی میخوام بگم بستگی به نیاز و کمکی که اون فرد داره انجام میده. اینکه بگم آقا در ما این اندازه ثابت اینجوری باشه که ندارم در ما. اما
یعنی کار تقریبا به صورت حیاتی و خودجوش انجام میره.
خب من شرکتی، مؤسسه‌ای، چیزی که ندارم. اما اگر یکی الان بیاد بگه آقا بیا شما در این ما رو چقدر هزینه کردی، همه رو تو دفتر نوشتیم، حسابامون هم مشخص، یعنی ورودی هم هست، میری میگه ما بیا این ما رو این اندازه هزینه کرده. و غالبا وقتی یه فردی بخواد کمک بکنه، اینم بگم دیگه تموم نگی زیاد صحبت میکنی، من مثلا یه کسی میاد یه کمک بهم میکنه، معمولا افراد خودشون این کارو میکنن، میگن آقا این فاکتورشو بهم بده مثلا، یا تصویر مثلا میگه آقا یه دستشویی برام تو مدرسه یه فلان ای جای نیاز به دستشویی، شاخ دستشویی داره برام من بساز، عکس قبل و عکس بعد و فاکتورش و همه اینا رو براش میفرستیم. این اعتماد در واقع اعتمادی که مثلا فرد میکنه و منم سعی میکنم شفاف سازی براش بکنم.
آقا شما از کار پس کتاب رسیدین به کار خیریه برای نقاط محروم، بیشتر با تمرکز بر مدارس، درسته؟
من خیریه کار نمیکنم. نگاه کنید، کمک به نیازمندان میکنم، نیک میگم نمیکنم، اما تمرکزم من بر آموزشه. به این دلیل نمیخوام برم به سمت خیریه. یه چیز بگم، نگاه کن من کار خیریه میکنم چجوری میکنم. مثلا فردی میاد میگه که آقا من یتیمم، بی سر، مثلا من میگم خانم میاد میگه من سرپرست خانوارم، یه کمکی به ما بکن. میگم که دختر داری؟ میگی بله. میگم پسر داری؟ میگی بله. میگم که دختر خانومت میتونه تو روستا بین بچه‌ها کتاب توزیع کنه؟ میگی بله. میگم آقا این ماهی 200 تومن 100 تومن بهش میدیم، هفته دو بار مثلا بین بچهای روستاشون کتاب توزیع کنه. تو شهر میگم آقا بین بچهای محلتون کتاب توزیع. یعنی اگر میخوام کار خیریه ام انجام بدم، میبرمش تو بخش آموزش، تو بخش کتاب. من مثلا یه بنده خدای اومد گفت که آقا این تعداد کارت هدیه رو بده به نیازمندا و ایتام. گفتم آقا اجازه میدیم من اینو به شیوه خودم توزیع کنم؟ گفت یعنی به چی شیوه؟ گفتم آقا من میخوام به بچهای روستاها بدم کار دستی درست کنن، عروسک درست کنن، وسایل تزیینی بومی درست کنن. من به اونا میگم اینا رو درست کنن، در واقع یه تلاشی انجام دادن، هم احیای فرهنگ بومی محلی مونه، هم پول دارم بهش میدم. یعنی پول شما رو در واقع در راستای تلاشش بهش میدم. بعد اونو که گرفتم چه کار میکنم؟ هدیهش میدم به بچه‌ها، به جای دیگه. یا نه اصلا برای میفروشمش، دوباره یه جور دیگه به خودش برمیگرده. یعنی میخوام میگم اگر کار خیریه ام انجام میدم، در واقع در راستای تلاشه. اینجوری نیست که بیام افراد رو عادت بدم به گداپروری و پول مفت دادن. یه چیز دیگه بگم، مثلا من همین ایام عید، بعد از عید حدود 2 میلیون فقط من دون مرغ گرفتم بین روستایی‌ها توزیع کردم. یعنی به جایی که برم بسته غذایی بهشون بدم، دیدم مرغ داره، میگفتم خانم تا الان چند تا مرغ داری؟ میگفت 5 تا مرغ دارم. میگفتم میتونی 5 تا مرغ و 20 تا مرغش کنی؟ گفت نه نمیتونم. چرا؟ دون ندارم. گفتم آقا دونش با من، تو مرغاتو بیشتر. یعنی به جایی که بیام بسته غذایی و پول به این بدم، یه جور دیگه کمکش کردم، در واقع در راستای تولید معیشت خانواده‌اش.
حالا شما برام بفرمایید که الان مثلا 5 تا پروژه‌ای که شما دارین و نیاز به پول داره، اینا چی هست؟ ما هم با جنس نیازهای اخیر آشنا بریم و هم ان شاءالله این برنامه حداقل اینقدر فایده داشته باشه.
یکی، ما مدام خرید کتاب داریم، چون کتاب 4 مرد 5 مرد دست بچهای روستا بره، بچه کتاب پاره میشه که استهلاک کتاب کودک بالاست. ما مدام نیاز به کتاب، خرید کتاب داریم. بعد به این بچهایی که در واقع بیاد تو این کار شرکت میکنن، ما تو هر کتابی یه کاربرگ میذاریم. یعنی ما در روز بالای 2000-3000 فقط کاغذ داریم مصرف میکنیم، کاغذ A5. بعد از حضور شما، برای همین در واقع افرادی که دارن کار میکنن، خب یه حق و زحمه داریم. به مدارس دستشویی میسازیم، برای مدارس دستشویی میسازیم، مرز و سرویس بهداشتی، حیات داریم درست میکنیم. یه سری کارا اینجوری داریم. در واقع یه کاری که جدیداً شروع کردیم اینه که فعالیت‌های دستی، هنری، عروسکی، کارا اینجوری رو بچهای روستا رو سعی میکنیم اینا رو آموزششون بدیم، بعد ازشون میخریم. وسایل هم در اختیارشون قرار میدیم گاهن، که در واقع یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم.
یکی از دغدغه‌هایی که دوستان دارن، چند نفر با خودمو در میون گذاشتن، حتی شاید دغدغه خودم هم باشه، اینه که خیلی ها هستن به هر دلیلی اینا دغدغه مذهبی ندارن، اصلا ممکنه خیلی هم آدمای ضد مذهبی باشن، ولی دوست دارن که در این کار و کارهای مشابه شرکت کنن، اما اینا دوست ندارن که حاصل کارشا به حساب یک ارگان مذهبی یا یک شخص مذهبی یا یک مذهب خاص بره. آیا برای این افراد هم جا هست؟ مثلا ممکنه که فرض کنید یه نفر میخواد 10 میلیون تومان پول به شما بده، ولی میگه که من دوست ندارم این کتاب‌های مذهبی برای اینا خریداره بشه، هر کتابی یه سلام میدونه،
من میگم برو خود کتاب بخر، کتابی که میگی برای من بفرست، برای بچه‌ها میفرست. بعد اگر میخوام بگم که نه، مثلا شما مثلا میگم الان شما
دغدغه
همین دیگه، من میخوام دیگه اوجش رو میخوام، منم به در اوجش دارم میگم. میگم اگر باور نداری که من چه کتابهایی برای بچه‌ها میخونم، خب یاری شما خودت کتاب بگیر، من همون کتابا رو میذارم تو چرخه کتاب امانت دهیمون. یعنی میخوام بگم که ما الان مشخص میگیم آقا من لیست کتاب دارم، تو کانال تلگرامی برید لیست کتاب دارم. میگم آقا این 50 این 100 تا این 200 تا کتاب ده، شما این کتابا خودتون تهیه کنید، پولشو بدید به فلان حساب ناشر، کتاب برای ما بفرست. هدف اصلی ما، عرض کردم، واقعیتش اینه که در این رشد فکری بچه هاست. حالا درست، من دیگه در هر سال من طلبم، کاریش نمیشه کرد دیگه، من طلبم و داریم با بچه ها ارتباط برقرار میکنیم. حالا ممکنه تو پس زمینه ذهنش، تو ناخودآگاه ذهنش نگاه مثبتی به طلبه پیدا کنه، اینو دیگه باور کنم من کاریش نمیتونم بکنم. اما هدف اصلیمون رشد فکری بچه هاست، اینکه بچه ها عضو مفیدی تو جامعه بشن.
بسیار عالی. خب البته اینم درسته، یعنی به جز حالا یه گروه های تصوف خاص و کلبی مسلک ها، اونا واقعا هیچ کسی کاری انجام نمیده که نسبت به خودش یا صنف خودش نظر بد پیدا کنن، ولی خب دغدغه کسایی که دارن به ویژه ماشاءالله با کارنامه گوهربار روحانیت در چند دهه اخیر، اون هم قابل درکه. ولی به هر حال خیلی کار جالبه. حالا شما نمونه هایی دارین از جواب گرفتن؟ چون ما تا الان فقط در مورد شیوه کار شما صحبت کردیم، در مورد فرایندش، اما اینکه مثلا به چه نتیجه های رسیدین، اگه موردی و خاص باشه بر ما بگین خیلی جالبه.
نگاه کنید، دو تا خاطره بگم. من یه روستایی میرفتم، تو روستا چیز بود، محل توزیع مواد مخدر شهرستان. میرفتم اونجا با بچه‌ها کار میکردیم، یه هفته دو هفته شد، بعد یه دفعه معاون آموزش پرورش شهرستان اومد اونجا، گفت که شنیدم اینجا با بچه‌ها کار می‌کنین. گفتم بله، ما میایم پنجشنبه در وقت تعطیلی مدارس میایم تو روستا با بچه‌ها قصه خوانی کنیم. گفت اما من دیدم بچه ها همون خودشون، از شروع کاری همون خودشه، بچه ها خیلی درسشون ضعیفه. گفتم پدر بیامرز، 5 سال دست شما بود تغییر نکردن، 2 هفته اومده دست ما، میخوای چی کارشون بکنیم؟ بعد یه مثال برای زدم، گفتم یه آقای گوسفندی داشت، علوفه میزد زیر دهن گوسفنده، میگو بخور، از اون بر دست میزد زیر شکمش، میگو پا کی چاق میشی؟ میگو بذار بخورمش بعد بگو کی چاق. تو بحث تربیت و آموزش اینجوری نیست که شما الان یه کاری انجام بدی سریع نتیجهشو بگی. اما من یه سوال از شما دارم، کودکی که هفته 2 تا کتاب بخونه، اونم درجه 1 ترین کتابهایی که تو ایران چاپ میشه، من چون شعارم اینه، درجه 1 ترین کتابی که تو ایران چاپ میشه، کمتر از 1 ماه بعدش باید به دست بچهای محروم استان کوبی و محمد رسیده بود. حالا سوالم اینه، مگه میشه یه بچه‌ای هر هفته 2 تا کتاب خوب بخونه، این تأثیری در فکر و رفتار و زندگیش نداشته باشه؟ مگه میشه؟ شما اگر فردی بودید که تو عمرتون اصلا کتاب نمیخوندید، با این فردی که الان هستید، با این سابقه کتابایی که داشتید و خودتون حالا هر کاری کردید، مگه میشه تغییری نکرده باشه انسان؟ پس حتما این بچه‌ای که داره کتاب روزانه با ذوق و شوق خودش داره میاد کتاب میگیره، اجباری هم نیست، زوری هم نیست، جایزه هم پشتش نیست، خودش با اشتیاق خودش داره میاد کتاب میبره، مگه میشه تأثیری نداشته باشه؟
آقا یک خاطره رو گفتن، خاطره دومت چی بود؟
خاطره دومم یادم رفت.
خوبه، شما مثل ما از ما. ما یکی از دلایلی که زیاد حرف میزنم به خاطر اینکه یادم میره واقعا مسائله. ولی الان شما چند تا روستا رو تحت پوشش دارین یا سرکشی کردین؟
بیش از 200 روستا رو
در استان کوکیل بویرحمن.
بله، تمرکز فعالیتمون فقط استان کوکیل بویرحمن.
یعنی میشه گفت تقریبا همه روستا رو شما سرکشی کردین دیگه، چون استان بزرگی هم نیست.
بله، ما 1800 روستا داریم، بیش از 200 تا، حدود 300 تا به 300 تا میرسه، بیش از 200 تا.
آقا 1800 تا خراسان هم اینقدر روستا نداره، شما نکنه اونجا زیرزیرکی کمی روستا احتکار میکنه؟ گفتم همش 200 تا روستا داره لابد.
نه نه، ما استان ما 1800 تا روستا داره، خود جمعیت استان ما بیشتر روستانشین هست
فکر کنم. و آها بله، خب بفهمید که آقا حالا ما همش از خوبی ها و از این چیزا گفتیم، شما با مشکلی هم مواجه شدین، حالا چه از طرف روستایی ها، چه از طرف زبان ملال حکومت، فرهنگ عمومی؟
واقعیتش مشکل که نه، نه تا حالا مشکلی برام پیش نیومده. میگی میشه آدم یه کاری انجام بده مشکل براش پیش نیاد، اما مشکلی که نذاره کار پیش بره نه. یعنی سعی کردم، من یه آدمی هستم بی‌حاشیه واقعا، یعنی سعی کردم اگر یه کسی هم یه سیلی میزنه تو گوشمون، بگم آقا یکی دیگه هم بیا این ور بزن، اما ولمون کن تا به. و سعی کردم اون اصل و تمرکز اصلی کارم کودک، کتاب، روستا باشه. حالا هر چیزی که میخواد این ستار از من بگیره، میگم آقا یکی اینجا بزن، یکی اینجا بزن، یکی تو سرمون بزن، اما بذاری بریم دنبال کارم. شما پیج منو ببین تو اینستاگرام، اصلا هیچ حرف غیر از کتاب، کودک، روستا توش نمیزنم. امروز چه اتفاقی تو کشور پیش اومد، کی کشته شد، کی زنده شد، کی چی گفت، کی چه، اصلا من اصلا تو این کشور زندگی نمی کنم، من تو روستا زندگی میکنم، خبر از دنیا ندارم.
شما 2 تا فرزند نوجوان هم دارین دیگه، اگر اشتباه نکنم باید 10-15 ساله باشن، حالا یکی 9 ساله باید باشه، یکی 12 ساله.
بله، یکی 8 سال خورده، ارغوان 8 خورده سالشه، حسینم الان دیگه رفته تو 14 ساله دیگه.
معمولا از روحانیون انذار ندارن همچین اسمی بذارن روی دختر، پسر مثلا حسین، دختر ارغوان. الان هم که بحث دختر بچه ها و نمیدونم کتابای درسی و اینا هست که
خب نگاه کنید، دین گفته که اسم زیبا به رو بچه هاتون بذارید، گفته اسم زشت نذارید. حالا یه اسم زیبا، درخت ارغوان، به یک خوشگلی، به یک قشنگی ما گذاشتیم رو بچه هم. اسم قشنگی هم
یک ذره یا فکر کنم تحت تأثیر هوشنگ ابتهاج بوده، نامعلومه. همچین مطالعات شما خیلی دینی نیست.
من خوندم، گوش دادم، شعر ارغوانش خیلی خوشم اومد، رو بچه‌م گذاشتم.
عرضم بزرگ شما که بفرمایید که این فرزندان خود شما از کار شما تأثیر گرفتن؟
حسین ارغوان همیشه وقت بیکاریشون و تعطیلیشون میان تو روستاها و کمک من کار قصه خوانی انجام میدن، خودشون یه پا قصه خوانن و واقعا کمک میکنن خیلی. دوتایشون حسابی فعالن. همین الان هم تو ایام کرونا که دیگه کمتر روستاها خودم میرم، تو کتابخونه حسابی هر روز میام کمک میکنم.
بسیار. آیا آذر نجات شما آرزو تو چیه؟ هدف تو چیه؟
اینکه دست همه بچه ها کتاب ببینن. واقعیتش این آرزو من. اینکه بچه ها خوب بفهمن، اهل فکر بشن، زود حرفی رو نپذیرن، اهل فکر بشن. این هدف اصلی من، واقعیتش آرزوی اصلیم اینه که همه بچه ها اهل فکر بشن. و احساس میکنم آموزش و پرورش در این راستا حرکت کرده. حداقل این چیزی که من میبینم نیست.
ما فرزندان ایران هستیم.
اوه تو مدرسه رفته ای؟
غلط خواهم
بهتر از تو خواهم که سیدی. پدر مادرت کجای هست؟
خب آقا اگر شما در آینده دیدین که عده‌ای از این بچه‌ها به خاطر اینکه شما کتاب دست دادین از دین و اسلام و اینا به در رفتن، چون که شما به هر حال یک روحانی هستین، در حوزه درس میدین، در راه نشر معارف اسلامی هستین، بالاخره شغل شما یا هویت اصلی شما یه، اون وقتش یک احساس متناقض برای شما پیش نمیاد؟
من همین الان حالا چرا میگی بچهای مردم، های بچهای خودم، فردا دیگه بالاتر از این نیست که مرتد بشن بر فرض، میگم یا با پیشم با گفتگو باشون حرف میزنم، ارتباط برقرار، اگر پذیرفتن پذیرفتن، نه پذیرفتن میگم لکم دین کو ولیت، هر کسی به راه چیکارش داره، زور که نیست.
خب این که خیلی عالی و دم شما گرم، من تا ما بیشتر در مورد حسه میگم، یعنی میدونید چیه میخوام از این بپرسم که رسالت اصلی شما الان نشر اسلام به عنوان یک روحانی یا نشر دانش و فرهنگ و کتاب به عنوان کسی که به هر حال این راه رو انتخاب کرده و عمده شاید وقت و انرژیش داره در این راه صرف میکنه؟
واقعیتش این نیست که بگم که من الان به عنوان یک مبلغ دینی دارم که دارم در راستای ترویج دین دارم حرکت کنم. من میگم در راستای پرورش فکر حرکت میکنم. حالا این فکر اگر خواست میاد به سمت دین، خواست به سمت هر کس بره. فکر خوب. این مثل اینه که آقا من امیرالمومنین تو خطبه نزد بلاغه میگه که فلسفه بعثت انبیا این بود که لیوسیر اول هم دفاع این العقول، این که عقلهای مردم بارور بشه. عقل اگر بارور شد خودش تصمیم گیرنده است به کدوم سمت بره. من دیگه کاری بهش ندارم، او عقلش خودش در واقع چراغ راهشه. هدف اصلی من این که این فکر بچه ها پرورش پیدا کنه، خودشون تصمیم. مگه من در واقع بگم چی؟ مثلا بگم آقا به زور میخوام یک کسی رو بیارم مثلا دیندارش کنم، بگم آقا من دارم ترویج مثلا اون تفکرات خودم رو، من میگم آقا یه چراغی دست این بچه ها میدم، او که اون عقل اون فکره. یه حرف بعضی موقع دوستان میگن که آقا میخواید ما بیایم استان شما با بچه ها کار کنیم، این در خدمت شما هستیم. اما فکر نکنید که همه محیط تمام اطراف ماهای تاریکی‌هایی است، میتونیم چراغی برداریم اون اطراف روشن کنیم، تو فامیلمون، تو آشناهامون، تو محیط کارمون. اهل کتاب بشیم، کتاب دانایی رو تعویض کنیم.
Thank you.
چیزی که شنیدن گفتگوی ما یعنی محمود فرجامی بود با معزیون الی، اگه درست خوانده باشم. این مثل این که کلمه منسوخ الان عربام نمیفهم، ولی همچنان در حوزه ما استفاده میره. به هر حال با آقای اسماعیل آذری نژاد در شب جمعه 20 شهریور ماه 1399 معادل الخمیس 22 محرم الحرام 1442 در وادی اینستاگرام انجام رفت. آقای آذری نژاد فقط به فکر بچه های روستا نیست و در خود دهدشت هم یک کتابخانه ویژه کودکان تأسیس کرده. اگه ایشون رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنن میبینن که به خانواده‌های کم بضاعت هم کمک میکنه، ولی مطلقاً اهل کمک‌های خیریه به قول معروف نیست. یعنی چی؟ یعنی بالاخره یک نفر باید یه کاری بکنه که ایشون بهش کمک بکنه. مثلا طرف هیچی پول نداره اما قالی‌بافی بلده، به جای اینکه بهش پول بدن که معلوم نیست به چه مصرفی برسه، برش دار قالی میزنن و نخ و مواد لازم تهیه میکنن و هماهنگ میکنن که بعدن که بیا ازش بخره اینجوری. یا نه، اصلا طرف اهل هنر یا تخصص خاصی نیست، میگن این کارت خرید بریم مایحتاج اولیت، ولی مثلا من بعد فلانی بره جوز میره بیشین بشکن، شب مغزاش تحویل بده دستمزدت بگیر. یا مثلا بچه‌ها برن کتاب پخش کنن اینجور کارا، مثلا دستمزد بره اینجور کارا. من نمیدونم شما تا حالا مزه فقر چشیدن یا نه، یا اثرات مخربش را از نزدیک دیدن اگه حالا خودتا مزه فقر نچشیدن. من خودم دیدم و دوستان بهتون بگم که فقر خیلی چیز بدیه. حالا یا همه میدونن فقر چیز بدیه، ولی تا شما از نزدیک اثراتش نبینن یا تجربه های دیگر نشنوین نمیتونن خوب درک کنن که چجوری فقر میتونه هر نوع استعدادی رو کور کنه یا به بیراهه بکشونه. بله درسته که ما در زندگی نامه خیلی از مشاهیر مخوانیم که وی از خانواده بسیار فقیری برخاست یا مثلا در کودکی بسیار بسیار نادار بود، اما بعدها دانشمند یا هنرمند یا صنعتگر برجسته‌ای رفت. درست، خیلی هم عالی و خیلی هم نمونه زیاد داریم و واقعا قدرت اراده انسان بالاتر از اینایه. ولی آیا ایره هم میدونیم که در همون شرایط چند تا آدم مستعد دیگه بودن که به خاطر فقر و کمبود امکانات به جای نرسیدن یا به جایی که شایستش بود نرسیدن؟ لازم نیست آدمای فقیر یا نابرخوردار حتما ثروتمند برن یا حتی جزو طبقه متوسط قرار بگیرن که استعدادهاش شکوفا بره یا دست کم هرز نره. البته فقر اخلاقا باید به شکم بره و با منابعی که در حال حاضر بشر در اختیار داره این کار ممکنه. البته اگه 1% جمعیت دنیا ثروتش و منابعی که در اختیار داره از مجموع 99% دیگه مثل وضعیت که الان هست بیشتر نباشه، ولی به هر حال چیزی که هستیه که تبعیض و فقر و نابرخورداری وجود داره و متاسفانه اثری که روی بچه‌ها و نوجوانا میذاره خیلی بیشتر و مخربتر از اثری که رو بقیه میذاره. و گاهی یک کمک، یک هول، یک فرصت کوچیک که به اینها داده بشه یک تأثیر مثبت خیلی بزرگ میتونه داشته باشه در آینده اونها، در آینده همه ما. ما خودم راستش رو بخواین تا وقتی کتاب بورن کرایم که خاطرات کودکی تریور نوایر نخوانده بودم این مسئله برام شفاف نبود و به نظرم این کتاب اصلا علارغم لحن طنزآمیزش یک کتاب تراژیک درباره تبعیض و فقر که توش یک مقداری تحلیلم هست و این تحلیل در کنار خاطراتی که تریور نوا میگه واقعا میتونه برای انسان شفاف کنه که فقر چیه و چه بلایی سر آدم میتونه در بیاره. تریور نوا شرح میده که به خاطر فقر چه بلاهایی سر خودش و میلیون ها نفر دیگه آمده و چطور ده ها هزار بچه به خاطر ای که امکانات اولیه را نداشتن به باطلاق جرم و جنایت و بتالت کشیده رفتن. دوستان این بتالت خیلی مهمه ها، یعنی حتما آدما برای که تباه برن لازم نیست مثلا جنایتکار خلافکار برن، مثلا معتاد برن، نمیدونم به زندان کارشا بیفته. خیلی آدما تباه میرن به خاطر ای که واقعا به بتالت کشیده میشه کارشا. همه خود تریور نوا میگه اگه مادرش نبود که با وجود اینکه اینا وضع مالیش هم اصلا خوب نبوده، خیلی هم بدشانسی میآوردن، پولش هم یکی میخوردن، ولی به هر حال میگه اگه مادرش نبود که با وجود همون وضع مالی نامناسب برش کتاب میآورد، حالا یک چند تا کتاب رو گهگاهی میخریده ولی اکثر کتاباش کتابایی بوده که از خیریه میگرفته، میگه اگه اینا نبود اصلا نمیتونست با یک دنیای بزرگتری آشنا بره و اصلا آرزوهای خودش رو بتونه حتی شکل بده. تو همون گتوها و شهرکای اطراف جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی موند و مپوسید. حالا شما مقایسه کنن با وضعیت الانش که یکی از مشهورترین و مؤثرترین کمدین‌ها در سطح جهانیه. یا همین ترور نوآ میگه اگه یک رفیق سفیدپوست نبود که در دوران مثلا دبیرستان بعد یک مدتی که همکاری کردن سی دی رایترش بهش بخشیده. آقا سی دی رایتر که میگم یک چیز عجیب غریب نیست، سی دی رایتر یک به یک، یعنی ساده ترین و ارزان ترین و پایین ترین سطح تکنولوژی که شما مثلا برای که یک ساعت موسیقی رو رایت بکنی بعد یک ساعت هم اینو اتوم زاشتی. بعد کی؟ نه مثلا قرن بوق و اوایلی که آمده بود، همین اوایل هزاره جاری، مثلا 20 سال پیش. میگه اگر این رفیقش همین بخشش نکرده بود، همین امکان کوچیکی که بهش نداده بود، این جلو نمیافتاد و نمیتونست خودش حالا یک پله بکشه بالاتر و بعدن این پله های بیشتر. یک حرف جالبی هم میزنه این ترور نوآ که به نظرم واقعا باید همه ما در نظر داشته باشیم. میگه هر موقع که ملت در مورد فقر و فقرا صحبت میکنن فوری منبر میرن که بله اگه خواستی یکی رو یک بار سیر کنی بهش ماهی بده، اما اگه خواستی یک عمر سیرش کنی بهش ماهیگیری یاد بده. ترور نوآ میگه بله خیلی حرف قشنگیه، خیلی هم انگیزشیه و جالب و میشه ای برابرم نقلش کرد، ولی در اینجا نقش قلاب یا تور ماهیگیری چی شد؟ شما به یک نفر میری ماهیگیری یاد میدی ولی هیچ امکانی بابا نداره که مثلا قلابی داشته باشه، توری، چیزی. به چه دردش میخوره این همه حالا دانش؟ و میگه همیشه یادت باشه که در کنار همه این حرفا که درست هم هست، یک امکانات اولیه، یک حداقل ابزارها و امکانات برای انسان لازمه. دوستان بالقوه هزاران نویسنده و صنعتگر و نمیدونم کارآفرین، دانشمند، فیلسوف، هنرمند، خلاصه تمام چیزایی که برای بهتر شدن فردا ما نیاز داریم بین کودکان مناطق کم برخوردار هستند که امروز با یک یاری کوچیک اما درست، رو مسیر درست، نه تو مثلا صدقه دادن و اینا، با یک یاری درست اینا میتونن در مسیر شکوفایی بیفتن. تازه فقط این نیست، یعنی مثلا اگر کسی بالقوه هم نویسنده و صنعتگر و فلان و بهمان و دانشمند و فیلسوف و اینا نبود، او هم شایسته دریافت امکانات اولیه‌ایه. یعنی اگر کسی نخواست یا نتونست مثلا نویسنده بره، او نباید دیگه از کتاب محروم باشه، یا موسیقی خوب رو حتما نباید کسی که استعداد موسیقی دان شدن داره گوش بده. اگه ما دغدغه‌مون فرهنگه، یکی همه باید بیایم بالا، حالا او کسی که استعدادش داره خب بهتر او جلوتر میره. حداقل‌ها رو همه باید داشته باشن. کمک‌های درست مثل همین کاری که به نظر ما آقای آذری نژاد داره میکنه میتونه کل فرهنگ عمومی جامعه را ارتقا بده، بماند که چقدر در کم شدن جرم و خلافکاری و چیزای نامطلوب و همون بتالتی که عرض کردم موثره. البته درون همه ما یک موجود قرقروی منفی باف و گاهی هم پلید، تعارف نداریم، حضور داره که فقط کافیه بهش گوش و رو بدیم که جلوی هر حرکتی رو بگیره. مثلا میخوای به محیط زیست و پناهگاه‌های حیوانات و اینا کمک کنی.
الان ای همه آدم بدبخت هستن، تو باید پولت رو خرج سگ و گربه و درخت و جنگل کنی؟
خارجی میخوای از طریق یونیسف به بچه‌ها کمک کنی.
نگاه، ای همه بچه‌های نیازمند کمک تو ایران هستن، تو باید پولت رو بدی به بچه‌های آفریقا و ایور اوور.
حالا تو ایرانی میخوای به هلال احمر کمک کنی.
اوه، اینا همش حکومتیان، پولت رو مخورن میریزن تو حلق سوریا و عراقیا و اینا.
شما میری یک سازمان مردم نهاد پیدا میکنی که کمک کنی.
حالا ما نمیگم اینا همش دزدن، ولی خب از کجا معلوم که یکی نباشه؟ یک سرچ تو اینترنت بکن ببین چی در مورد همین بابا میگن.
اصلا همه اینا رو ول میکنی؟ میخوای شخصا خودت بری کمک رو برسونی دست نیازمند؟
کار خوبیه، ولی این وظیفه حکومت ها. رو دریای نفت بشیم بعد وضع ما اینجوری بشه؟ الان همین کار تو مردم رو بدادت میکنه. بله دیگه، حکومت هم که از خداش میخه، اصلا مالکیشی این کار نکن.
دوستان، خانم، آقا، ول کوی حرفاره. دل آدم یک ظرف کوچیک نیست بخوایم یک چیزی توش جا کنه مجبور بشیم اول خالیش کنیم از یک چیز دیگه. دریای دل ما همه آدم ها توش جا مرن، اصلا همه جنگل ها، همه حیوانات، همه چی توش جا مره. اگه نتونیم همیشه به همشو کمک کنیم اشکال نداره، هر چقدر که میتونیم، هر جا که میتونیم، اولویت بندی هایی که در واقع خیلی هاش بهانه جویی نکنیم. خارجی رو برای ایرانی، حیوان رو برای انسان، کتاب رو برای غذا و دارو دور نریزیم. همه اینا مهمه. هر جا میشه، هر جا شد، اینقدرم درگیر حکومت ها نباشیم. ای یکی شامره، او یکی شامیه، مایم که سر جامایه، مایم که این مملکت ساخته ما مسازه، اصلا مایم که ایرانه. اگه دوست داشتن در فعالیت‌های آقای آذری نژاد که مهمان این اپیزود ما بود شرکت کنن، شماره حساب ایشون رو در توضیحات پادکست می‌ذاریم. و اما حرف ترور نوا رفت، بذارین بخشی از کتابش رو که اخیراً با ترجمه فرزانه احمدی و مو با عنوان مجرم مادرزاد نشر روزنه در ایران به بازار فرستاده برتان بخونم. آپارتاید در نجات پرستی بی همتا بود. قرنها طول کشیده بود تا به اینجا برسد. در حقیقت نطفه آن در سال 1652 بسته شد، زمانی که کمپانی هند شرقی هلند در دماغه امید نیک لنگر انداخت و مستعمره تجاری کاپستاد را بنا کرد که بعدها به کیپ تاون معروف شد و توقفگاه کشتی‌هایی بود که بین هند و اروپا در رفت آمد بودند. استعمارگران هلندی برای استقرار و تحمیل قوانین خود با بومیان وارد جنگ شدند و در نهایت هم توانستند قوانین بندگی و بردگی را بر آنها حاکم کنند. زمانی که انگلیسی ها در مستعمره کیپ به قدرت رسیدند، نوادگان نخستین مهاجران هلندی که چادرنشین و کوچنده بودند و زبان، فرهنگ و آداب و رسوم خودشان را داشتند، به عنوان آفریکانرها یا همان سفید پوستان آفریقایی هویت یافته بودند. انگلیسی ها در ظاهر بردهداری را ملغا کردند، اما در عمل همچنان آن را حفظ کردند، چرا که در اواسط قرن 19 هم چند سرمایه‌دار خوششانس به غنی‌ترین معادن طلا و الماس جهان در سرزمینی دست یازیدند که از آن به عنوان توقفگاهی بی ارزش در مسیر شرق دور یاد می شد. بنابراین به تعداد بیشماری انسان ارزانجان نیاز داشتند تا به اعماق زمین رفته و آن ثروت هنگفت را برایشان استخراج کنند. زمانی که امپراتوری بریتانیا سقوط کرد، سر و کله آفریکانرها پیدا شد تا مدعی آفریقای جنوبی به عنوان ارث آبا و اجدادیشان شوند. حکومت دریافته بود برای حفظ قدرت در برابر جنبش‌های مردمی و اکثریت ناآرام سیاه‌پوست به سنبه‌های جدیدتر و پرزورتری نیاز است. به همین منظور کمیته تشکیل شد تا سفر کرده و به بررسی نژادپرستی نهادینه شده در سرتاسر جهان بپردازد. از این رو کمیته مزبور به استرالیا، هلند و ایالات متحده سفر کرد تا ببیند چه چیزهایی جواب می‌دهد و چه چیزهایی نه. پس از بازگشت گزارشی منتشر کرد و حکومت از این دانش گردآوری شده استفاده کرد تا پیشرفته ترین سیستم سرکوب نژادی تاریخ را رقم بزند. آپارتاید یک حکومت پلیسی بود، نظامی متشکل از قوانین و نظارت‌های طراحی شده برای کنترل همه جانبه سیاه‌پوستان. مجموعه کامل این قوانین در بیش از 3000 صفحه مکتوب است و حدود 5 کیلوگرم وزن دارد، ولی فهمیدن مخلص کلام دست کم برای کسانی که با تاریخ آمریکا مختصر آشنایی داشته باشند کار دشواری نیست. آنها هم سرخپوست ها را به زور به مناطق محدود سرخپوست نشین رانده بودند. بردهداری و تبعیض هم که روی شاخش بود. حالا تصور کنید این سه مصیبت یک جا بر سر مردمی نازل شود. می شود آپارتاید. مجرم مادرزاد. من در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی به دنیا آمدم. این موضوع از این منظر ناراحت کننده و دشوار بود که خانواده هم چند نژادی بود و دورگه خانواده هم من بودم. ما مادرم پاتریشیا نومبویزلو نوا سیاپوست بود و پدرم رابرت یک سوئیسی آلمانی سفیدپوست. گفتن ندارد که سوئیسی آلمانی ها همه از دم سفید هستند. در دوره آپارتاید یکی از بدترین جنایات ممکن برقراری رابطه جنسی با فردی از نژادی دیگر بود و از وجنات امر پیداست که پدر و مادر من این جنایت را مرتکب شده بودند. در هر جامعه‌ای که بر اساس تبعیض نژادی نهادینه شده شکل گرفته باشد، اختلاط نژادی نه تنها بی‌عدالتی سیستم موجود را به چالش می‌کشد، بلکه ناپایداری و گسستگی آن را نیز آشکار می‌سازد. اختلاط نژادی ثابت می‌کند که نژادهای مختلف می‌توانند با هم بیامیزند و در بسیاری از موارد خودشان خواستار این آمیزش هستند. اما از آنجا که وجود افراد دورگه خط بطلانی بر منطق این سیستم محسوب می‌شود، اختلاط نژادی جنایتی به مراتب بدتر از خیانت به کشور قلمداد می شد. اما آدمیزاد آدمیزاد است و رابطه جنسی هم رابطه جنسی. این ممنوعیت هرگز جلوی کسی را نگرفت. 9 ماه پس از اولین پهلو گرفتن کشتی های هلندی در خلیج تیبل، بچه های دورگه متولد شدند. درست مثل آمریکا، استعمارگران در اینجا هم به روش خودشان و درست مثل تمام استعمارگرها با زنان بومی معاشرت داشتند. برخلاف آمریکا که هر کسی با یک قطره خون سیاه در رگهایش خود به خود سیاه‌پوست محسوب می شود، در آفریقای جنوبی دورگه ها به طبقه مخصوص خودشان، یعنی طبقه رنگین پوستان که نه سیاه بودند و نه سفید، تعلق داشتند. رنگین پوستان، سیاهان، سفیدها و هندیها ملزم بودند نژاد خود را نزد دولت ثبت کنند. بر پایه این طبقه بندی میلیون ها نفر آواره، بی خانمان و جابجا می شدند. مناطق هندی ها از مناطق رنگین پوستان جدا شده بود و مناطق آنها هم از مناطق سیاهان و تمام اینها از منطقه سفید پوست ها مجزا شده بود. زمین های خالی به مثابه دیوارهای حائل میان این مناطق بودند. طبق قانون برقراری رابطه جنسی بین اروپاییان و مردم بومی ممنوع بود. بعدها اصلاحیه‌ای بر این قانون تصویب شد که رابطه جنسی بین سفیدها و تمام غیر سفیدها را ممنوع اعلام کرد. حکومت از انجام هر آنچه در توان داشت فروگذار نکرد تا قوانین جدید اجرایی شود. مجازات این قانون شکنی 5 سال حبس بود. پلیس‌های ویژه‌ای بودند که تنها وظیفه‌شان به عنوان مأموریتی انحصاری دید زدن از پنجره مردم بود. حساب زن و مرد غیر همنژادی هم که گیر می افتادند با کرام الکاتبین بود. در شکستن و خرکش کردن و کتک زدن و دستگیر کردن کمترین اعمال قانون مأمورین بود. این بلایی بود که دست کم بر سر طرف سیاه می آوردند. به طرف سفید هم حالی می کردند که ببین فقط می گیم مست بودی ولی دیگه از این غلطا نکنی یا باشه برو برو به سلامت. تازه این در صورتی بود که مرد سفید بود و زن سیاه. چنانچه مچ یک مرد سیاه پوست را سر به زنگاه با زنی سفید پوست می گرفتند، بسیار خوششانس و بلند اقبال بود اگر به تجاوز محکوم نمی شد. اگر از مادرم بپرسید آیا هرگز به عواقب داشتن فرزندی دورگه در رژیم آپارتاید وقعی نهاده بود، خواهد گفت نه. همیشه وقتی می خواست کاری را انجام دهد، راهش را پیدا می کرد و آن کار را صورت می داد. او به درجه از نترسی و شجاعت رسیده بود که باید به آن درجه رسید تا بتوان کاری را انجام داد که او کرد. اگر بایستید و به عواقب کار فکر کنید، هرگز کار زیادی انجام نخواهید داد. با این حال، این تصمیم یک تصمیم دیوانوار و بیپروا بود. ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید دست به دست هم می دادند تا همچنان از مهلکه ها جان سالم به در می بردیم. در زمان آپارتاید، مردهای سیاه‌پوست در مزارع، کارخانه‌ها یا معدن کار می‌کردند. زنان سیاه هم یا کارگر کارخانه بودند یا خدمتکار خانه. در واقع اینها تنها گزینه‌های موجود و ممکن بود. مادرم دوست نداشت در کارخانه کار کند. دستپختش هم افتضاح بود و هرگز نمی‌توانست تحمل کند یک زن سفیدپوست بخواهد تمام روز به او امر و نهی کند. بنابراین موافق با طبعش کاری پیدا کرد که در میان گزینه‌هایی که برای کار داشت چندان هم بد نبود. او در یک دوره آموزشی منشیگری شرکت کرد و تایپ کردن را یاد گرفت. در آن زمان اینکه یک زن سیاه‌پوست تایپ کردن می‌آموخت دست کمی از این نداشت که یک فرد نابینا رانندگی یاد بگیرد. تلاش قابل تحسینی بود ولی احتمال استخدام برای چنین کاری تقریباً صفر بود. طبق قانون مشاغل دفتری و مشاغل تخصصی مختص سفیدها بود. سیاها در دفاتر کار نمی کردند. با این وجود مادر من زنی یاقی بود و خوشبختانه این عصیان درست در زمان مناسب به دردش خورد. در اوایل دهه 80 دولت آفریقای جنوبی در تلاشی برای فرونشاندن اعتراضات بین المللی علیه خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در آپارتاید به اصلاحاتی جزئی دست زد. اجازه استخدام کارکنان سیاه‌پوست در مشاغل سطح پایین دفتری مانند منشی و تایپیست هم در زمره این دست اصلاحات قرار داشت. مادرم از طریق یک بنگاه کاریابی توانست به عنوان منشی در یک شرکت چند ملیتی دارویی در برانفونتین به نام ICI در هومه جوهانسبورگ استخدام شود. وقتی مادرم شروع به کار کرد، هنوز با مادر بزرگم در سووتو، شهرکی که دولت دهه‌ها قبل خانواده‌ام را به آنجا منتقل کرده بود، زندگی می‌کرد. ولی مادرم از بودن در خانه ناراضی بود و در 22 سالگی از خانه فرار کرد تا در مرکز شهر جوهانسبورگ زندگی کند. این وسط تنها یک مشکل وجود داشت. زندگی در آن منطقه برای سیاه‌پوستان قدغن بود. هدف نهایی آپارتاید این بود که آفریقای جنوبی را به کشوری سفیدپوست تبدیل و تمام سیاه‌پوستان را از دم خلع تابعیت کند. بعد هم آنها را برای زندگی بفرستد به بانتونستان‌ها، یعنی سرزمین‌های نیمه مستقل مخصوص سیاه‌پوستان که گردانندگان آنها در واقع دولت‌های دست نشانده دولت پرتوریا بودند. اما این کشور به اصطلاح سفید بدون نیروی کار سیاه‌پوستان نمی‌توانست در تولید ثروت کاری از پیش ببرد و این بدین معنی بود که باید به سیاه‌پوستان اجازه می‌دادند در شهرک‌های نزدیک مناطق سکونت سفیدپوست‌ها زندگی کنند. شهرک‌های مانند سووتو با نظارت دولت ساخته شد تا محل سکونت کارگران سیاه باشد. فقط کسانی که اجازه کار داشتند مجاز به زندگی در این شهرک‌ها بودند. اگر جواز کار شما به هر دلیلی لغو می‌شد، به یکی از هوملندها تبعید می‌شدید. برای ترک شهرک به مقصد کار در شهر یا به هر منظور دیگری باید مجوز عبور با شماره شناسایی را با خود به همراه می داشتید. در غیر این صورت احتمال داشت بازداشت شوید. همچنین طبق مقررات منع آمد و شد، بعد از ساعتی مشخص سیاهان باید به منزل خود در شهرک ها باز می گشتند و الا دستگیر می شدند. مادر من به این محدودیت ها اهمیت نمی داد. او مصمم بود دیگر هرگز به خانه بر نگردد. برای همین در شهر ماند. او مدتی خودش را در دستشویی‌های عمومی پنهان می‌کرد و همانجا می‌خوابید تا اینکه قوانین آمد و شد در شهر را از زنان سیاه‌پوست دیگری آموخت که راه و چاره زندگی در آنجا را پیدا کرده بودند. بله، روسپیان. بسیاری از روسپیان شهر از قبیله خوسا بودند. آنها به زبان مادر من حرف می‌زدند و به او یاد دادند که چطور جان سالم به در برد. به او آموختند مثل خدمتکارها لباس بپوشد تا در هنگام تردد در شهر مورد بازخواست و سوال جواب قرار نگیرد. همچنین او را به مردان سفیدپوستی معرفی کردند که می‌خواستند آپارتمان‌هایشان را اجاره دهند. بیشتر این مردان خارجی بودند، آلمانی‌ها یا پرتغالی‌هایی که به قانون وقعی نمی‌گذاشتند و از امضای اجاره نامه با یک روسپی خوشحال می‌شدند تا در عوض داشتن سهمی از رابطه با او جایی برای کار و زندگی در اختیارش قرار دهند. مادرم به چنین قرار و مدارهای اصلاً و ابداً علاقمند نبود و به لطف شغلش میتوانست اجاره خانه‌اش را بپردازد. یکی از همین دوستان روسپی مادرم را با یک مرد آلمانی آشنا کرد و او هم موافقت کرد تا در آپارتمانش به او جای بدهد. مادرم در منزل این مرد ساکن شد و چند دست لباس مخصوص خدمتکاری هم خرید تا بپوشد. او بارها در راه بازگشت از محل کارش به دلیل همراه نداشتن مدرک شناسایی یا حضور در منطقه مخصوص سفیدها در ساعات منع آمد و شد، دستگیر و بازداشت شد. مجازات رعایت نکردن قوانین عبور و مرور 30 روز حبس یا پرداخت جریمه 50 رندی یعنی چیزی حدود نصف حقوق ماهانه او بود. او به هر بدبختی که بود پول را جور می کرد، جریمه را می پرداخت و باز سر کار و زندگیش برمیگشت. خانه مخفی مادرم در محله هیلبرو بود. او در آپارتمان 203 زندگی میکرد. انتهای راه رو در آپارتمان شماره 206 یک مرد مهاجر سوئیسی آلمانی بلندقد با موها و چشمهای قهوه‌ای به نام رابرت زندگی میکرد. از آنجا که آفریقا جنوبی سابقا یک مستعمره تجاری بود، همیشه تعداد زیادی نیروی کار خارجی در این کشور زندگی می کردند. اینجا مقصد خیلی ها بود، کرور کرور آلمانی و هلندی. در آن زمان هیلبرو حکم منطقه آزاد آفریقای جنوبی را داشت، پر رونق، بین المللی و آزاد. در این محله گالری ها و تئاترهای زیرزمینی وجود داشت که در آنها هنرپیشه ها و هنرمندان جرأت می کردند حرفشان را بزنند و از دولت در برابر جمعیت یک پارچه تماشاگران انتقاد کنند. رستوران ها و کلوب های شبانه بودند که صاحبان بیشتر آنها خارجی بوده و به مشتریان خود اعم از سیاه و سفید سرویس می دادند. سیاه پوستانی که از وضع موجود نفرت داشتند و سفید پوستانی که آن را مسخره می دانستند. این افراد دور همی های مخفی هم برگزار می کردند و معمولا در آپارتمان یک نفر یا در زیرزمین های خالی که به کلوب تبدیل شده بود دور هم جمع می شدند. دور همی و اختلاط به خودی خود کنشی سیاسی محسوب می شد، اما این دور همی ها اصلا سیاسی نبود. دور هم جمع می شدند، با هم وقت می گذراندند و مهمانی می گرفتند. مادرم هم به آنها پیوست، معمولا در کلوب ها و مهمانی ها بود، می رقصید و با آدم های جدید آشنا می شد. پاتوقش برج هیلبرو بود که در آن زمان از بلندترین برج های آفریقای جنوبی به حساب می آمد و کلوپی شبانه با صحنه رقص دوار داشت. دوران هیجان انگیز اما در این حال خطرناکی بود. بعضی وقتها در رستوران ها و کلوب ها را پلم می کردند. بعضی وقتها نه. بعضی وقتها هنرمندان و برگزار کنندگان برنامه را دستگیر می کردند و بعضی وقتها هم آزاد بودند. همه چیز کاملا شانسی و اتفاقی بود. مادرم هیچ وقت نمیدانست باید به چه کسی اعتماد کند و چه کسی ممکن است او را به پلیس بفروشد. همسایه ها راپورت همدیگر را میدادند. دوست دخترهای مردان سفیدپوست مجتمع مسکونی مادرم 1001 دلیل داشتند تا یک زن سیاه‌پوست را که بدون تردید در نظر آنها فاحشه بود و در میان آنها زندگی میکرد لو بدهند. و باید حواست میبود که سیاه‌پوستانی هم هستند که برای دولت کار میکنند. تا آنجایی که همسایه های مادرم می دانستند، مادرم می توانست یک جاسوس باشد که خودش را روسبی جا زده. روسبی که خودش را خدمتکار جا زده و او را به هیلبرو فرستادند تا آمار سفید پوستان قانون شکن را به دولت بدهد. حکومت پلیسی این طور کار می کند. هر کسی فکر می کند بقیه پلیس هستند. مادرم در آن شهر تنها زندگی می کرد. نمی توانست به کسی اعتماد کند و نه کسی به او اعتماد داشت و همین باعث شد تا هرچه بیشتر و بیشتر در معاشرت با کسی باشد که در کنار او احساس امنیت می کند. همان مرد بلند قامت ساکن آپارتمان شماره 206 در انتهای راهرو. مرد 46 ساله بود و مادرم 24 سال داشت. او آرام و کم حرف بود و در عوض مادرم سرکش و رها. مادرم به خانه او که می رسید می استاد و با او حرف می زد. با هم در دور همی ها شرکت می کردند و در کلوپ شبانهی که صحنه رقص دوار داشت می رقصیدند. این وسط جرقه هایی بینشان رد و بدل شد. می دانم که عشق و پیوندی واقعی بین پدر و مادرم بود. آن را به چشم دیده بودم ولی نمی توانم بگویم رابطهشان چقدر عاشقانه یا صرفا دوستانه بود. اینها از آن چیزهایی است که بچه ها از پدر و مادرشان نمی پرسند. تمام چیزی که می دانم این است که بالاخره یک روز مادرم به پدرم رساند که دلم بچه می خواد و او هم در جواب گفت ولی من بچه نمی خوام. منم نخواستم که تو بچه داشته باشه. ازت میخوام کمک کنی من بچه دار بشم. من کاتولیکم، از این کارها نمی کنم. میدونی که میتونم باهات بخوابم و بعدم بذارم و برم و تو هم هیچ وقت خبردار نشی که بچه‌ای داری یا نه. ولی من اینو نمیخوام. به من احترام بذار و بگو بله تا من هم بتونم در آرامش زندگی کنم. من بچه خودم رو میخوام و دوست دارم این بچه رو از تو داشته باشم. هر چقدر بخوای میتونی ببینیش ولی هیچ تعهدی نسبت بهش نداری. مجبور نیستی باهاش حرف بزنی یا مخارجش رو بدی، فقط بچه برام درست کن. از دید مادرم این که این مرد نمیخواست به ویژه با شخص او تشکیل خانواده بدهد به این خاطر بود که قانون وی را از انجام چنین کاری برحذر داشته بود و همین موضوع قضیه را بیشتر برایش جذاب میکرد. او صرفا بچه میخواست، نه مردی که بیاید و زندگیش را اداره کند. از آن طرف میدانم که تا مدتها پدرم مخالفت میکرد و به این تقاضا نمیگفت، ولی بالاخره بله را گفت. اینکه چطور راضی شد هم از آن سوال‌هایی است که من هرگز پاسخش را نخواهم دانست. 9 ماه بعد از آن بله کذایی در 20 فوریه 1984 مادرم در بخش سزارین بیمارستان هیلبرو بستری شد. مامان تنها بود. خانواده‌اش طردش کرده بودند و از مردی باردار شده بود که نمیتوانست با او در انظار عمومی ظاهر شود. دکترها او را به اتاق زایمان بردند، شکمش را بریدند و یک نوزاد نیمه سفید نیمه سیاه از آن تو بیرون کشیدند که قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های زیادی را زیر پا گذاشته بود. من مجرم از مادر زاده شدم. چیزی که شنیدن چند صفحه از کتاب مجرم مادرزاد بود، نوشته تریور نوآ با ترجمه محمود فرجامی و فرزانه احمدی. اگه خواستن این کتاب رو از سایت ناشر با 30% تخفیف بخرن و با پست دریافت کنن، از لینکی که در توضیحات پادکست میذارم برن و کد تخفیف ویژه شب چراغون رو هم توش بزنن. کد تخفیف ما هم شبه. شب اسم مثل سعد ابن ابی وقاص، H مثل حسن روحانی، A مثل اسهول، B هم مثل مثلا برو کنار بزباد بیه. شب این کد رو بزنن، 30% تخفیف بگیرن و اگر هم نزدن اشکال نداره، مثل این خانمی به نام زهرا نباشه، پدر ما رو در آورده 10 بار تا حالا یقه کرده ما رو که شما این کد رو نگفتی، ما رفتم به قیمت اصلش خریدم 20 تومن اینجا ملاخور رفت به قول معروف. خب خانم عزیز، ما که از اولی کد رو گفتیم، بچه من 20 تومن که چیه؟ شما اصلا بر ذمه ما خودم سر پل صراط، این همه که به گردن ما هست، این 20 تومن رو هم میگم بذارن تو کفن و میره به شما پس میدم. خیلی ممنونم که شب چراغون رو روی پادکست گیر گوش میدن و عضون و معرفیش هم میکنن به دیگران. این نهمین اپیزود پادکست شب چراغونه که حدود 2 ماه بعد از راه اندازی پادکست در اول مهر ماه 1399 منتشر میره. ما یعنی مو و محمد فکری در این مدت سعی و تلاش بسیاری کردیم که شب چراغونه با بهترین کیفیت، یعنی در حد چخچخی به قول معروف و با یک توالی زمانی مناسب و منظمی خدمت شما بدیم. دیگه همجور خودتو شاهدن هر هفته یک دونه اپیزود دادن و تر و تمیز شما تحویل گرفتن و لطفم کردن به دیگران رسونده. امیدوارم کار ما قبول افتاده باشه و به قول معروف در نظر آمده باشه. همینجه از همه کسایی که با ما صحبت کردن یا از کاراشان استفاده کردن ممنونم. از بابک رجبی که موسیقی آغازی و میانی و حالا پایانی ما رو ساخته بود، نمیدونم پایانم گهگاهی میذارمش. متشکرم. محمد فکری هم که دیگه جای خودش داره. اپیزود بعدی ما 10 خواهد بود، دیگه 2 میره و برای همین یک سری تغییرات، البته تغییرات مثبت میدم و اصلا شاید یه حرکت سورپرایزی هم برای تو زدیم دیگه. عالی خواهد شد اگر با هشتگ شب چراغون نظرتون رو در توییتر درباره ما بنویسن یا اگه امکانش دارین کامنت بذارن که ما نقاط قوت و ضعف خودمان رو بدنیم و کارمان رو بهتر بکنیم. قربونتا محمود فرجامی. محمد، این ماچه فعل بداهه بود، میخوای حذفش کنم؟ هم خیلی بلند بودم فکر کنم، یه جوری بود، باز فردا نگن اینا نم سکسیستن و اینا.